ماس مسخره میکنه اکونومیست ها و اقتصادونایی که سعی میکردن از براق بودن طلا بفهمن چه این ارزش داره. سفت براق مثلا زیباست. ماس میگه اصلا علت اینکه این طلا ارزش داره این نیست. هیچ ربطی به طلا بودنش نداره. شما فهم میکنید هر چی تو الماس یا تو الماس که البته کالاس پول نیست، طلا که پوله یا نقره به خاطر تلالوش، به خاطر قشنگی، زنگ نزدنش، به خاطر اینا نیست که ارزش داره. به خاطر اینکه جامعه قبول کرده توی یه پروسه تاریخی که این شیء رو به عنوان معادل ارزش مبادله چیزای دیگه به رسمیت بشناسه. وقتی جامعه قبول میکنه یه نفر هم نمیتونه دیگه بزنه زیرش. ممکنه حاکمی بگه اینجا دیگه انقدر طلا معامله نمیشه. مردم طلا رو نگه میذارن میگن ایشون فوقش پایین قیافش 15 سال دیگه بیشتر عمر نمیکنه. وقتی ایشون مرد این طلا طلاست. زنچه عمرش بیشتر از هر حکومتیه، از هر سیاستی، از هر طبقهیه، عمرش بیشتر از همین. یعنی جامعه در اون حالت نامتعین و بدون نقشه قبلی که داره گفته این پوله. یه خود میرم آورتر بقیه که خبر ندارن از این حاکم شما از من هرچی هر رو بخواهیم میپوشیم با این چیزی که دست من نمیشه لغوش کنی. یه نفر چون یه محصول جامعه است، لغوهدار نیستش. همین الانش هم که پول معنی اعتباری پیدا کرد و به اصطلاح تو کاغذ هم خودشو نشون نمیده، توی فایل کامپیوتری خودشو نشون میده، هنوزم طلا اونجا با تمام قوا به عنوان پشوانه پیده هست یه جایی. اگه مردم شستشون خبردار بشه که آقا جان این پولایش پشوانه ای نداره، دو روزه میان جامعه رو برمیچینن. اگه همه متوجه شن آقا پولای ما تو بانک هیچ پشوانه نداره، طلاش آیشان بردن. به هر حال میخوام بگم این منشأ و محل پیدایش پول به ترتیب از همون دو تا مقوله ارزش مصرف و مبادله که کالا داشت یهو پیدا میشه. مارکس ما از در کالا برد تو، ولی به چند تا مقوله تعیین کننده رسید و به دو تا مقوله تاریخی رسید. ببینید به دو تا چیز رسید که هر کدومشون یه جوری دارن یه تضادهایی رو جواب میدن. به پول رسید که تناقض ارزش مصرف و مبادله رو جواب میده، و به کار رسید که تناقض کار مشخص و کار عام تو خودش میکنه. یکی کرد کار بشر، در حالی که داره کار خاص میکنی داره کار عام میکنی. میتونی کارگر از یه طرف، نیروی کار از یه طرف و پول از یه طرف تو در ظرف 50-60 صفحه پیدا میشه. دو تا شخصیت که ما برای سرمایه بهشون نیاز داریم، برای توزیع مقوله سرمایه، پول و کار. اینجا ما تازه میرسیم اول مقوله سرمایه. تو این بخش مارکس داشت ما میگفت بذارید پیدا کنیم منشأ ارزش رو. هنوز راجع به ارزش اضافه که سرمایه اصلا به اون توضیح داد حرفی نزده و کمک کرده ما دو تا مقوله کلیدی رو کشف کنیم: کار و پول. نیروی کار مجرد آدمی و پول به عنوان شکل متعین ارزش. پول در چند تا ظرفیت خوب من راجع به اشاره کنم، هرچند میتونیم مثلا بفری، ولی به نظرم باید اشاره کرد. پول چند تا نقش داره. یکی که شاخص قیمت و ایناست. شما میگید 10 سکه طلا قیمت یه چیزی، استاندارد ارزش به اصطلاح. یکی که ابزار مبادله است، استاندارد ارزش تو ذهنم پول ارزش، استاندارد ارزش میگه این 10 سکه طلا میارزه. پول خود پول اینجا ممکن نباشه، ولی شما میدونی فلان چیز 10 سکه طلا میارزه. ولی یه فونکشن دومش اینه که ابزار مبادله است، باید باشه تا بشه جنس رو عوض کرد. اگه نباشه خیلی واجبه جنبه نگاه میکنه. اگه یه روز معلوم بشه که پول تو بازار نیست، یا بنزه کافی پول چاپ نشده، یا سکه طلا نیست که گرفته گشوده انباریش نمیاره تو بازار خرید کنه باهاش، اگه پول نباشه تو دست و بال جنسا معامله نمیشه. و دقت هم بکنید که اینا برای مارکس هم میگه هر کدوم این نهایی که تو کار میاد یه رگه شکاف تو کاپیتالیسم که میتونه مایه دردسر بشه بعدانا. برای مثلا همین پول تو بازار نیست، خرج نمیکنه، درش اقتصاد همه جا میخوابه، نه فقط اون کسی که جنساش نمیخواد. پول تو بازار نیست، دولت مجبور شد پول چاپ کنه. وقتی پول چاپ میکنه تورم میشه. و چون پولی که تو بازار نبود دوباره برمیگرده. پول از یه حوزه میره یه حوزه دیگه. درنچه خود این که هر یه جایی که این تفکیک به وجود میاد، برای مثال کالا و پول شخصیتاشون جدا میشه، مبادله دو مرحله پیدا میکنه، یه شکاف، یه تضاد تو سرمایه‌داری شروع میشه که بعداً تو جلدای بعدی سرمایه میرسیم به اینکه چجوری بحران سرمایه‌داری همه این شکاف‌ها رو باز میکنه. همه چیزی که الان تو بحث ما هارمونیک و به اعتبار هم دیگه وجود دارن انجام میشن، یا اگه انجام نشن سرمایه‌داری میخواد. از جمله همین این که آقا جون پول برای مبادله، یا اینکه پول ارزش معیار ارزش رو از دست بده. ارزش پول بیفته. من ترکیه شنیدین؟ توصیه میکنم هر کی پول داره بره لیر ترکیه بخره، چون اینم یه دلار شده یه میلیون لیر. بدوزی پولشون ارزش میدن درست میشه. ارزش پول میفته، کالا معامله نمیشه. نمیرن با همون پول قبلی هم معامله کنن. پول نیست. اگه پول بی اعتبار بشه یه پولی، به عنوان از سنجش قیمت و مبنای ارزش توی کشوری اقتصاد میخوابه. کمایی که توی اقتصاد بحرانی امینی ریال و تومن بی اعتباره، مردم فوری دارن دلار رو یه جوری پیداش کنن، مطرح کنن، بیارن اصلا فطور فیزیکی توی اقتصاد که بتونن اقتصادو بچرخونن. وگرنه این ریالی که با صاحبش معنیش سر کار باشه، اصلا کی حاضره بخواد تو بانک بعدی قبولش کنه ارزش نداشته باشه؟ اقتصاد میخواد. پول مبنای به اصطلاح ابزار گردش، باید بین دو کالا قرار بگیره، کالا پول تبدیل بشه تا صاحبش بتونه بره با این پول کالا دیگه بخره. خود اقتصاد پایاپای، خود اقتصاد پایاپای کاغذ میکشه. خود اقتصاد پایاپای نه دورشه نه حتی روز خودش هم فراگیر بوده. پول از همون اوائل کار با مبادله کالاهایی به صورت پول برخش شکل گرفتن و الان تو اوج. بالاخره پول ابزار پرداخته. ابزار پرداخت یعنی که میتونه تو پروسه پرداخت تأخیر ایجاد کنه. یعنی تو حالت ابزار واسطه مبادله و پول اونجا باشه، بدی میگیری کالا رو میدی. ولی اگه پول شد انبار ارزش و ابزار پرداخت، میتونی بذاری تو خونه الان بخری. اینم یه شکافی به وجود میاره. مقوله اعتبار اینجا به وجود میاد. پول اجازه میده شما یه چیزی رو بخری بدون اینکه پولش رو بدی، چون میخوای بعداً بدی. اگه مبادله باشه این به اون صورت اولی نیست. پول اجازه میده که شما ارزش رو ذخیره کنی، نگه داری، بعداً باش خرید. یا ارزش رو بگیری بعداً جنس رو تحویل بدی. مثلا در این مقوله اعتبار و تأخیر در پرداخت یا پیش پرداخت و تأخیر در پرداخت وجود میاد و این کل مفهوم بانکداری و اعتبار و تضادهای ناشی از اعتبار. که اعتبار میدی، طرف نمیتونه به موقع جنس رو بده، پولی که داری اون ارزش رو دیگه نداره که دیروز داشت، همه این مسائل هم تضاده خودش به خودش میاره. برای پول نقش داره و این نقش فیزیکی و مادی روزمره رو داره، به اضافه که این نقش مفهومی داره برای معنی کردن ارزش و اختصاص سرمایه. مقدار پولی که تو گردشه، من یه اشاره بکنم، البته اینجایی که مارکس داره حرف میزنه هنوز پول اساسا به صورت طلا نقره تو گردشه. یه مقدار ورقای کاغذ گنده بهش میگن بدهی من به شما یا بدهی بانک به شما، که مثلا تو اولین اسکناس ها هست. الان پول پلاستیکی شده و حتی الکترونیکی شده. درنچه خود عرضه پول، چقدر پول تو بازاره، الان یه مقوله دیگه است. پول مثلا عرضه پول بانک مرکزی چند تا چیز داره، M1 و M2 و M3 و غیره. که M1 مثلا سکه و طلا نقره است و اینا، M2 اسکناس هست، M3 اعتبار هست و غیره. مجموع اینا پول در گردش. یکی از مسائلشون اینه که هر کی که به شما ویزا کارت میده و میگه برو خرج کن، داره به عرضه پول اضافه میکنه. مکانیزمی که اینو کنترل بکنن دیگه مثل قدیم نیست که سکه نزنید و پول چاپ نکنید تورم میشه. الان باید جلو اعتبار دادن ها رو بگیرن و اینو از طریق نرخ بهره اصلی بانک مرکزی و غیره اینا کنترل میکنن. ولی فایده دیگه است. پول حجم در گردشش رفت داره به اینکه چقدر کالا هست و چه سرعت برای مبادله شه. حجم پولی که هست رفت داره به کل موقعیت اقتصاد. اگه پول کمتر از اون چیزی باشه، چون سرعت یه سکه چند بار میچرخه توی دوره معین، توی یه هفته تا یه روز یه پول معین چند دست جابجا میشه. مثلا یه تومن ممکنه یا یه دلار ممکنه 8 دلار کالا رو تا شب جابجا بکنه، دست به دست بکنه. مثلا حجم کل ارزش کل کالا رو شما داشته باشی، سرعت چرخش چیز داشته باشین، تا به شما حجم لازم میده. حجم لازم بیشتر از اون باشه، سرعت چرخش میاد پایین، یه پول دو دفعه که میچرخه دیگه میتونه بره پایین چرخه. و این بحث پول بود. من بحث آخرمون که بعد از این تنفسه میریم سراغ سرمایه، سعی میکنیم از پول و کار سرمایه رو نتیجه بگیریم و فرمولای عمومی سرمایه رو اینجا بنویسیم و چیز کنیم. به سوالای این قضیه میرسیم. هدف این بحث قرار نمود که مارکس با مطالعه کالا به ما نشون میده پشت قضیه چیه، ما نشون میده ارزش چیه، پول چیه، نیروی کار چیه، و به این ترتیب شخصیت های اصلی و پرسوناژ اصلی پیدایش سرمایه رو به ما معرفی میکنه. اینکه این روند تاریخا چجوری طی شده رو هر کسی میتونه مطالعه کنه، که گردش چجوری، مبادله چجوری اول شکل میگیره، در حاشیه چه جوامعی بعد چجوری اصل میشه، چجوری تولید کالای تامین پیدا میکنه، کیک تولید کالایی به تولید کاپیتالیستی تبدیل میشه و غیره، اینا بحثی است که در حاشیه این بحث هر کسی میتونه بکنه. فقط خواستم لااقل ساده کرده باشم خوندن فصل کالا و پول رو برای کسی که میره کتاب سرمایه رو بذاره جلوش. من توصیه میکنم که بخون، ببین حرفی که من زدم بس نه نکنی. الان دیگه باید غالبا بنده کافی ساده شده باشه که آدم مقوله کالا و سرمایه و حرف مبادله رو بخونه و پول رو. مارکس جملات طویلی داره در توضیح این چیزایی که من اینجا گفتم در رابطه به خصوص در جنبه‌های فلسفی، توضیح دادن جایگاه‌ها، معانی این روابط و مبادله، این طرفش اون طرفش، تجدیدایی که می‌کنه که من به هیچ وجه نمی‌تونم و مفیدم نیست من اینجا اینا رو تکرار کنم. خواستم شماتیک بذارید روندی که تو این صفحه فصل اول سه تا چپتر اول طی می‌کنه ایناست، آخرش با دو تا مقوله ما رو تنها می‌ذاره، کار و پول، که بعد توی بخش بعدی میام اصلا سعی می‌کنم سرمایه نشون. رفیق مسئول ضبط پرسیدن که چجوری کار اجتماع لازم و اندازه میگیرن، سوال اول. دومی که بین کشور مختلف این عدد فرق میکنه، کار اجتماع لازم برای تولید کالا، و اینکه بعضی چیزا اصلا کاری برایش نشده ولی ارزش داره، مثل پیانوی مثلا یه جان لنون، یه یکی از بیتلا که مبلغ زیادی 1 میلیون پوند بکن فروش. اینا چیه ماجرش؟ این نکات تو کاپیتال بحث شده، یعنی همه این چیزایی که گفتین این کتاب بخونین به اینا میرسه، مثلا به اینکه چرا یه چیزی هو انقدر قیمت داره. برای فقط توضیحی که من باید بدم راجع به اصطلاح جوابی که مارکس به این سوالا میده، به اولی به سوال اول این خواهد بود که ما قرار نیست کار اجتماع لازم محاسبه کنیم، جامعه محاسبه کرده، عددش هم تعیین کرده و ما با اعدادی به اسم قیمت روبرو هستیم که حول اون عدد نوسان میکنه. ببینید چی میگم، یعنی به طور اجتماعی کار محاسبه شده، تو زندگی اجتماعی درگیر شده، روشی که آدم ها کار اجتماع لازم محاسبه میکنن بازاره که داره عددش رو شما میگه. وقتی به جلد 3 میرسیم، میرسیم به این که چجوری قیمت بازار با قیمتی که مارکس از پروسه به اصطلاح ارزشی خودش در میاره، نه که مارکس عدد داشته باشه، میگه چرا قیمت بازار با این فرق میکنه. قیمت بازار نوسانات که میکنه تابع معادلات دیگه، مثل مثلا برابر شدن نرخ سود همه سرمایه‌ای که این حجم معینی از کار گذاشته، میشه قیمت‌ها فرق میکنه. اتفاقا برای اینکه قانون زیریش بعضی قوانین سرمایه‌داری اعمال بشه، کسی قرار نیست کار اجتماع لازم محاسبه بکنه. کی این مأموریت رو گرفته؟ برای چی؟ چون بالاخره مارکس داره توضیح میده که این مکانیزم چجوری کار میکنه، نمیخواد به یه چیزی رو اون پشت محاسبه کنه. کلا اگه چیزی که جسمیت نداره از نظر مارکس قابل اندازه‌گیری هم نیست. وقتی میگه اجتماعیه، اجتماع تعیین میکنه، وقتی دیگه تنها روش محاسبهش هم اجتماعیه. اینطوری نیست که محققی بشینه تو خونه طول و عرض یه چیزی که اجتماعا محاسبه میشه رو تنهایی محاسبه کنه، چون اصلا از کار کنکرت نشه نشد. همونطور گفتم کارهای کنکرت هر کدوم بخشایی از اون کار عمومی هن که نصیب این کالا شدن. در چه موزل محاسبه کردن مستقل ارزش هر کالا موزل مارکسیست نیست. هرچند تو جلد سوم و بعدا تو بحث‌های مهمی که بوده 30 سال پیش سر گرفت، دقیقاً این مسئله که میگی مطرح شد که ببینید اگه قیمت، اگه ارزش یه چیزیه که هیچ وقت قیمت باش برابر نیست، چرا اصلا بررسیش میکنیم؟ چرا اصلا واقعیه؟ و یه حمله‌ای شد سر این مسئله به مارکسیستا که مارکس از پروسه از کاپیتال میرسه نه به قیمت بازار، میرسه به قیمت تولید، به قیمتایی که بر مبنای تبیینش از جامعه سرمایه‌داری برای مثال کالا داره. بعد میگه که چجوری قیمت بازار حول قیمت تولید نوسان میکنه، ولی تو قیمت تولید رابطش با ارزش چیه؟ چون ارزش بلافاصله به قیمت بازار نمیرسه. قیمت بین ارزش و قیمت بازار یه چیزیه به اسم قیمت تولید، یعنی اینکه کالا با یه قیمتی فروخته بشن که نرخ سود سرمایه ها متوسط بشه، با اینکه بخش مختلف نابرابرن دیگه. یعنی از ارزش دور میشیم میرسیم به قیمت. ارزش اون پدیده‌ای که اون زیر کل این مکانیزم رو کنترل میکنه، ولی هر ذره روی کالا انگوش بذاری اون عددی که اونجا هست مگه تصادفاً ارزش واقعیشو نمایندگی بکنه، یه چیزی متفاوت، ولی داره نوسان میکنه حول اون مقوله اساسی. میتونید در نظر بگیرید که ببین فرض کنید شما هسته اتمو در نظر بگیرید، میگیم الکترون دور هسته مرکزیش میچرخه، ولی هیچ کس نمیتونه بگه الکترون کجاست. میدونن میچرخه، برای اینکه الکترون کجاست مجبورم معادله احتمالات بنویسم بگن احتمالاً اینجاست، هر لحظه ممکنه 1000 لحظه ممکنه اینجا اتم باشه. هیچ کی مدار الکترون رو در هر لحظه نداره که، ولی کلن این که الکترون تو این تیف تو این محیط داره کل هسته اتمی شهر میدونن، ارزش هم باید با این مقایسه بکنه. مداری که قیمت حولش، قیمت همیشه تصادفیه، همیشه بستگی داره که اون روز تو خیابون چه اتفاقی افتاده، به خصوص که قبل از قیمت بازار به یه قیمتی میرسیم که هنوز خود اونم با ارزش فرق میکنه. تو جلد 3 من براتون توضیح دادم قیمت های تولید که فرق داره با خود مقوله ارزش. قیمت های تولید از ارزش ناشی میشن، قیمت بازار خود قیمت تولید نوسان. این مثل همون مدار الکترونه. شما نمیتونید بگید چرا یه دانشمندی که میدونه الکترون دور هسته مرکزی میچرخه نمیتونه انگوش بذاره در هر لحظه بگه کجاست، کجاش دیگه تصادفه. من میتونم به شما مداری که محیط هندسی که این الکترون توش حرکت میکنه رو بده، از این نمیبینم تا وقتی این اصل سر بشه. در مورد پیانوی جان لنون، کار شما لازم همون ارزش داره، به یه معنی وقتی محاسبش میکنه یاد ارزش رو محاسبه کنه. این عدد یکی از جمع نتیجه میشه، این عددی است که حاصل بخش شدن یه عدد بزرگتر به نصف پایین جمع نشه. این کار شما لازمی که تو این کالا رفته عبارت از کل کار شما لازمی که تو جامعه برای کل کالا شده بخش برای عددی. اینطوری نیست که اینو داریم با یکی بغلی جمع میکنیم به اون میرسیم، اونو داریم بخش میکنیم به این میرسیم. در نتیجه محاسبه کار اجتماع لازمی که توی کالا شده برخلاف جهت همین تئوریه که ما الان داشتیم توضیحش میدادیم، اگه کار اجتماعاً انجام میشه اجتماعاً محاسبه میشه، بخشای ضعیفش و بیخودی غیر کارآمدش داره ضریبش کم میشه، بخشای ماهرش ضریبش زیاد میشه و همه اینا رو هم کل کاپیتالی که تولید شده رو تو چیز میکنن کار اجتماع. این کاپیتال معین تو چاپخونه چقدر طول کشید؟ یه علاسویه است. به این معنی علاسویه است که واضح تو کل جمع تاثیر داشته، ولی عدد اینو نمیتونید برین با خیره شدن به پروسه کار این ارزش رو پیدا کنید. شاید بگین چه بخشی از کل کاری که صرف تولید کتاب کاپیتال شده به یه جلدش اختصاص میده. یعنی چه به همون معنی از پروسه شمردن ساعت کار، این کاری که ریکاردو اسمیت میکرد، مثلا این 7 ساعت کار کرد، 7 ساعت ارزش این چیز اضافه شد. متوجهش میگه، ولی مارکس دقیقاً اینو برعکسش میگه، میگه اینو نمیتونیم 7 ساعت یه رو 7 ساعت نیست. این 7 ساعت ممکنه 14 ساعت کار اجتماع لازم و نمایندگی میکنه، 7 ساعت ممکنه 2 ساعت کار اجتماع لازم و نمایندگی میکنه. باید ببینیم تو کلیتش داره چه اتفاقی میفته. تازه خودمون هم هنوز قیمت پیانو رو به شما نمیده. پیانو جان لنون کالا نیست. پیانو جان لنونه، یه شی معین، دوتاش که وجود نداره، یه دونه وجود داره. اونو در مبنای چیزایی مثل تابلوهای نفیس هنری و اینا چیز بکنه که بخوام مارکس مفصل اونم بحث میکنه. خود به همین تابلوهای نفیس هنری و به آثار هنری و باستانی اینا خرید و فروش میرسه. اون تصادف صرفه، اون به عنوان وسیله موسیقی که نخریدن، که اون خریدن به عنوان مانومنت و چیزی که این مال جان لنون زده. واسه اون آدم این ارزشو داشته، بیرون حیطه تولید کاپیتالیستی داره معامله میشه به یه معنی. اون لحظه خرید و فروش میشه، ولی کالایی به اسم پیانو جان لنون نداریم که صبح شب از خط تولید میاد بیرون مردم میام. اگه اینطوری باشه معلومه میشه جان لنون 700 تا پیانو داشته، قیمتش هم خودش رو تطبیق میده یواش یواش. حوزه کشوری بله فرق میکنه، ولی تو باید در نظر بگیر به درجه که تجارت خارجی وسعت پیدا میکنه این رقابت وسعت جهانی اجتماع لازم میشه. یعنی شما اجتماع از نظر تولیدی هر محدوده تعریف میکنید، کار اجتماع لازم هم تو همون محدوده داره عمل میکنه. شما اگه برای مثال یه کالایی هست که اینجا مصرف میشه تو کره تولید میشه، یا بازار تولید یه کالایی انقدر جهانی شده که کارخونه‌های مختلف تو جای مختلف تهیهش میکنن، دیگه کار اجتماع لازم برای اون کالا و جهانی تصورش بکنه. نمیگم محاسبه بکنه، من که دوست دوست داری بری محاسبه بکنه نباید بری محاسبه، اونطوری باید تجسمش بکنی که بله این کالا جهانی و راندمان‌های مختلف جهان حساب کنی چون بازارش جهانیه. ولی واقعا این کالایی که محدوده کوچیکی داره فقط مخصوص اون حوزه است، خب میشه گفت مجموع پروسه‌های کاری که اینو میده کدوم است. هر چی تجارت خارجی وسیع‌تر بشه کار اجتماع لازم مقوله اجتماع وسیع‌تر و جهانی‌تر میشه. تو خبر سر کسی نیست صحبت نکرد، اما اینجا باید یه فرمولا رسیدیم به پول.
پروسه مبادله کالا رو یادتون باشه گفتید یه نفر کالا رو می‌فروشه.
یکی کالایی رو می‌فروشه که ما اونجا با سی نشون بدیم، پول می‌گیره که ما با ام نشون بدیم. از اینجا از دستش میشه درشمان به دست میگیرمش کالای رو یه نفر داره میره پول میگیره و با اون پول کالای دیگه میخره. این پروسه گردش کالاست. بعد ما گفتیم پول میتونه شروع پروسه باشه، چون پول خودش میتونه ارزش رو متقلبر کنه تو خودش، نگه داری بعدن بخری، لازم نیست کالا پول کالا تایی بشه. برای بعضی داره پول کالا پول پی میشه، یعنی پولو داره کالا رو میخره بعد میپوشه به دور پول میگه. و اینجاست که سرمایه شروع میشه، از پول شروع میشه، کالای خریده میشه، کالای خریده میشه و بعد فروخته میشه به کالای دیگه. خود همین مبادله رو در نظر بگیرین، واضحه تا اینجا به نظر میاد سرمایه تجاری رو داریم حرف میزنیم. اگه سرمایه داریم پول اول و آخرش مساوی باشه، به نظر من هیچ تجارتی نکرده. در نتیجه پول رو وقتی میفروشه کالایی میخره و یه پول دیگه ای رو با این علامت نشون میده، یه پول بیشتری رو به دست میاره. سرمایه دار کالا رو میخره میفروشه یه پول بیشتری به دست میاره. اینطوری سرمایه میشه سرمایه، پولی که خودش رو روش میده میشه سرمایه. این فرمول رو در نظر بگیریم. آدم نمیفهمه که چی شد که این ارزش اضافه شد. چرا؟ داریم تو سطح ارزش حرف میزن، تو حالت نمونه وار خود. پول اضافه از کجا آمده توی سیستم؟ از کجا کالا وقتی که فروخته شده ارزش بیشتری داشته از وقتی که خریده شده؟ اگه این فرمولو بذاریم، سرمایه تجاری چیزا رو خریده و ارده فروخته، ولی کل پروسه تولید سرمایه داریم مورد نظر ما هست. داریم به کل سرمایه اجتماعی نگاه میکنیم. در کل سرمایه اجتماعی، سرمایه کالاهایی رو میخره و بعد کالا میفروشه و بعد انباش میکنه، یعنی چیزی اضافه بر پول قبلی جمع میشه. مارکس میاد میگه ببین تو هر دو اینا مبادله معادل انجام شده، یعنی ارزش این پولی که دادیم کالا رو خریدیم، فرض بر اینه که ارزشش رو دادیم خریدیم، وقتی فروختیم فرض بر اینه که ارزشش رو گرفتیم. فرض بر اصطلاحی نیست که تقلب کردیم سر کسی رو کلا گذاشتیم، چون اگه اینطور باشه تو کل اقتصاد اینا هم دیگه رو خنثی میکنه. ما داریم راجع به این حرف میزنیم که کل سرمایه اجتماعی همچین سیکلی رو طی کرده. در نتیجه اینکه من به شما گرون فروختم، تو فاز بعدی تو سیکل سرمایه من خوشم نشون میاد، گرون فروخت بالای قیمت از شما خریدم، بالای ارزشش از شما خریدم، دفعه بعد که میفروشم ضرر میکنم و اینا همدیگه رو تو کل سرمایه خنسا میکنه. گرون فروشیای دی گرون خریدنای دی دیگه است. در نتیجه اینو نمیشه توضیح داد اینکه سی دومی رو وقتی فروختیم چیز گرفتیم خب قیمت بالا قیمتش فروخت. بعد یه جایی اینجا ارزش یه چیزی اضافه شده باشه. سرمایه یعنی همین، یعنی که تو این پروسه مبادله پول با کالا و بعد دوباره با پول، تو این سیکلی که سرمایه طی میکنه یه چیزی اضافه شده باشه. اینو یه خود دقیق‌تر بذاریم زیر ذره این پروسه رو. به جای پول اولیه که خب می‌نویسیم پول اولیه، چه واحدش بشه که باید چیز رو چرخون من اونو خود سیستم هستم. نه، خود دورش نمیشه. این فقط یه دایره این وسط میشه. باشه رو فقط، من میبینیم اما از اون بوشه داره میفته. تو سرمایه که داره تولید میکنه، که کل سرمایه اجتماعی سرمایه که داره تولید میکنه، اتفاقی که میفته اینه. سرمایه میره یه کالا رو میخره ولی یه کالای دیگری میفروشه. همون کالا سرمایه تجاری همون کالا رو میفروشه، ولی کل سرمایه اجتماعی کالاهای رو خریده میبره توی پروسه، تو کارخونه، تو فابریک، یه چیز دیگه باش تولید میکنه و اون چیز دوم میفروشه. به این پروسه نگاه کنید. سرمایه اولی میره کالا میخره. این کالا شامل دو بخشه، یا وسایل تولیده، مثلا وسایل تولید منظورم ابزار و مواد خام و هر چیز شیعی غیر انسانی است که خریده. ما امپی میذاره تو بخش انگلیسی واسه معنی means of production، یا نیروی کار، لیبر. این دوتا رو میخره توی پروسه کار، پروسه تولید، پروسه پروداکشن به کار میندازه، یه کالای جدیدی به وجود میاد، اون کالای جدید رو میفروشه به ارزشش. رفتیم از اینجوری ببینیم پول جدید میبینیم. فقط ریسته بنیسته
عرض اینو نمیتونم آخر من
ببینید رو فقط اگه اینجا یک پولی وجود داشته هرم یه در ام اول رو پولیسی با شروع کرده، یه کالای رو خریده، کارگر و نیروی و افراد تولید که شامل مواد خام و همه چی هست، پروسه ای طی شده، درش تولید شده، کالایی به دست اومده، اون کالا رو تو بازار فروخته، اون اول و آخر تو بازاره، تو سیرکولیشنه. این وسط از اون سی به این سپرین اتفاق است که زیر دست سرمایه‌دار ما افتاد. این اتفاق میفته. این فرمول مال جلد دوه، من دارم اینجا میگم برای اینکه بالاخره مارکس میرسونه به اونجا، ولی این فرمول MCM تبدیل میشه به MC به کار و وسایل تولید، تولید کالای جدید فروش. تو این پروسه میشه فهمید که کار چیه، ولی هنوز هیچ چیزی باز ما نمیفهمیم. این ارزش اضافه بزرگتر بودن M پریم از M از کجا اومده؟ علتش روشن علی دقت کنید. این پروسه هنوز اون وسط وقتی تولید نشون میده، پروسه فیزیکی کار نشون میده. هیچی راجع به ارزش ما نمیگه. ما یه به فرمولی احتیاج داریم. به فرمولی احتیاج داریم که به جای اینکه اتفاقات فیزیکی و جسمی رو ما نشون بده، اتفاقات ارزشی رو ما نشون بده. برای اینکه اون آخر ارزشه، پوله، اول هم ارزشه. این وسط اشیاء داریم تو نمیدیم، کالا، فلان کالا، نیروی کار، وسایل تولید، پروسه تولید، کالای بعدی. ما اول بحث صحبت کنیم از نگاه کردن به اجسام، نمیشه فهمید ارزششون چیه و چرا تغییر کرده و کم یا زیاده. با نگاه کردن به شی، به عنوان یه شی، به عنوان یه جسم، چیزی دستگیر اون نمیشه. در شما یه فرمولی احتیاج داریم، یه باید چیزی رو نگاه کنیم وسط، این نشون بده که این چه رفت زیاد شد. مارکس میگه این آدم به اصطلاح صاحب پول ما باید خوشبخت باشه، این شانس رو داشته باشه که تو بازار یه کالایی رو پیدا بکنه که وقتی مصرفش میکنه و ارزشش اضافه کنه، چون واقعی چیزی که مصرف میکنه چیزی در ارزشش مقادرش داره تغییر نمیده، بعد یه کالایی رو پیدا کنه، شانس بیاره کالایی وجود داشته باشه، وقتی اینو میخره تو دست این ارزشش بره بالا. وقتی کالا رو مصرف میکنی ارزش جدیدی به وجود میاد. من کالا بدون خود دردسرتون بدیم، اون لیبر یا اون کاری که اونجا نوشته، اون ویژگی اون کالاست که باعث میشه این امپریم از اون ام بزرگتر باشه. مطمئن این کالا باید قابل فروش باشه. اینجا یه بعد تاریخی میاره تو مسئله. بعد بشه کارو خرید. عنصر کارو باید، نیروی کارو باید بشه خرید. اگه خریدایی نباشه شما نمیتونید پروسه رو پیاده کنید. سرمایه‌داری نداریم. اگه نشه نیروی کارو خرید. به فکر نکنید همیشه میشده خرید. برای مدت طولانی نیروی کار به صورت برده مال صاحبش بوده، خرید و فروش نمیشه، مال صاحبش بوده. چون تو سرمایه‌تو برداری بدی کسی